ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. طالبان در اطراف کاخ ریاست جمهوری افغانستان اقدام به حمله نظامی کردند. اوباما میگوید از همه مجاری قانونی برای بازگرداندن ادوارد سنودن استفاده خواهند کرد. آنجلینا جولی از شورای امنیت سازمان ملل خواست مسئله تجاوزهای جنسی در مناطق جنگی را جدی بگیرد. بر اساس گزارش‌ها در نخستین ساعات بامداد امروز سه‌شنبه صدای شلیک گلوله در اطراف کاخ ریاست جمهوری افغانستان در کابل شنیده شده است. به گزارش آسوشیتد پرس گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. هنوز جزئیات دقیق این حمله روشن نیست ولی صدای تیراندازی‌های پراکنده در اطراف کاخ ریاست جمهوری و همچنین هتلی که گفته می‌شود دفتر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در آن قرار دارد شنیده می‌شود. حمله صبح سه‌شنبه از کاخ ریاست جمهوری افغانستان و در حالی آغاز شد که قرار بود خبرنگاران در این مکان برای شرکت در یک نشست خبری با حضور حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان گرده هم آیند. اطلاع دقیقی از حامد کرزای در دست نیست و پلیس افغانستان یا نیروهای ناتو هنوز اظهار نظری نکردند. باراک اوباما میگوید از تمامی مجاری قانونی برای بازگرداندن ادوارد سنودن افشاگر شنودهای اطلاعاتی از این کشور استفاده خواهند کرد. اوباما افزود که با کشورهای مختلف در این زمینه همکاری می‌کنند تا قانون اجرا شود. وزارت دادگستری آمریکا در تلاش است روسیه را به استرداد ادوارد سنودن، پیمانکار سابق سازمان امنیت آمریکا قانع کند. سنودن که از هنگ کنگ به مسکو رفته از اکوادور تقاضای پناهندگی کرده است، اما روشن نیست که مسکو را ترک کرده یا هنوز در آنجاست. آنجلینا جولی هنرپیشه سینمای آمریکا روز دوشنبه با حضور در شورای امنیت سازمان ملل خواستار تلاش کشورها برای توقف تجاوزهای جنسی در مناطق جنگی شد و از اعضای سازمان ملل خواست که این مسئله را در صدر اولویت‌های خود قرار دهند. خانم جولی که سفیر حسن نیت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل است در سخنان خود گفت 67 سال از تأسیس شورای امنیت سازمان ملل می‌گذرد و ما شاهد 67 سال جنگ و مناقشه در جهان بوده ایم، ولی هنوز رویارویی با معضل تجاوز در مناطق جنگی به اولویت کشورها تبدیل نشده است. در پایان نشست شورای امنیت قطعنامه‌ای به تصویب رسید که در آن آمده است تجاوز می‌تواند باعث تشدید جنگ‌ها شود و برقراری صلح و امنیت را با وقفه روبرو کند. بنابر تازه‌ترین آماری که گمرک جمهوری اسلامی منتشر کرده، واردات ایران طی دو ماهه اول سال جاری کاهشی چشمگیر داشته و از میزان صادرات در همین مدت نیز 2% کاسته شده است. بنابر آمار گمرک جمهوری اسلامی در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال جاری برای نخستین بار صادرات غیر نفتی ایران بر واردات پیشی گرفته است. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده امروز سه‌شنبه قصد دارد درباره یک برنامه ملی مقابله با تغییرات اقلیمی سخنرانی کند. به گزارش آسوشیتد پرس آقای اوباما قرار است به تبیین نظراتش برای کاهش آلودگی گازهای کربنی بپردازد و مردم آمریکا را از تأثیر تغییرات اقلیمی آگاه کند. رئیس جمهوری آمریکا معتقد است که دانشمندان باید در پی منبع سوختی جدید باشند و کارگران باید برای استفاده از یک منبع انرژی پاک و صرفه‌جویی در آن تلاش کنند. هنوز مشخص نیست آقای اوباما به چه زمینه ویژه‌ای در سخنرانی خود اشاره خواهد کرد، ولی کاخ سفید واشنگتن در توضیح تکمیلی پیرامون سخنرانی آقای اوباما گفت وی در سخنانش به منابع انرژی تجدیدپذیر اشاره خواهد کرد. می‌رسیم به گزارش‌های خبری این ساعت. تغییر دولت در ایران از اصولگرا به میانه‌رو بحث‌های متنوعی را در رسانه‌های آمریکایی موجب شده است. برخی به لزوم رویکرد مثبت دولت آمریکا و بعضی هم به لزوم نگاه محتاطانه و ادامه سیاست فشار تأکید می‌کنند. چکیده‌ای از این دیدگاه‌ها را از همکارمان نادر صدیقی می‌شنویم.
در رسانه‌های غرب و به ویژه آمریکا دو دیدگاه غالب وجود دارد یک دیدگاه با خوشبینی نسبت به انتخاب رئیس دولت 11 در جمهوری اسلامی ایران امید رفع و یا دست کم کاهش تنش‌های موجود را دارد و دیدگاهی دیگر بر نقش انحصاری رهبر جمهوری اسلامی بر سیاست‌های کلان حکومت ایران تاکید می‌کند. با این حال سخنان خوشبینان بازتاب گسترده‌ای دارد. رضا صانعی پژوهشگر مسائل سیاسی ایران در تحلیل مشروحی که در نشریه نشنال اینترست آمریکا انتشار یافته میگوید در مورد انتخاب حسن روحانی پرسش‌های فراوانی وجود دارد که بیشترین بخت و سردرگمی به آینده سیاست خارجی او مربوط می‌شود. به گفته آقای صانعی هر حکومتی دارای یک هسته سیاست خارجی ضروری است که صرف نظر از نوع دولت‌ها تغییرناپذیر است. در مورد ایران برخی از واقعیت‌های سیاسی آن در منطقه از زمان نفوذ اروپاییان و به ویژه تا 100 سال اخیر ثابت بوده است و درست در همین عرصه است که معمای سیاست خارجی ایران نهفته است. شرایط ساختار در شرق میانه، منطقه‌ای که سیاست آن به طور اصولی از جانب قدرت‌های خارجی معین می‌شود، هنگامی که با یک بازیگر مستقل در منطقه روبرو می‌شود، البته با اختلال مواجه است. نشنال اینترست پس از اشاره به استراتژی‌های گوناگون، هدف‌های یگانه ولی با شرایط نوین در منطقه، به امتیازها و فرصت‌هایی که حسن روحانی در برابر دارد می‌پردازد و می‌افزاید که آقای روحانی هنگامی بر کرسی ریاست دولت ایران تکیه می‌زند که برخلاف دوران خاتمی و احمدی نژاد، حضور نیروهای خارجی در شرق و غرب ایران پایان یافته تلقی می‌شود و تهران روابط گرم و صمیمانه‌ای با کابل و بغداد دارد. در مقاله به امتیازهای دیگری هم اشاره شده و در پایان نتیجه گیری شده که اگرچه گمانه‌زنی در مورد آینده سیاست خارجی ایران در شرایط سیال گستره جغرافیای سیاسی منطقه دشوار است، ولی حرکت درست آقای روحانی سرانجام میتواند نگاهبانی و تقویت اولویت‌های اصلی سیاست خارجی ایران را میسر سازد. نشریه پولوتیکو چاپ واشنگتن روز دوشنبه در مقاله‌ای با عنوان نقشی که کنگره باید در برابر حکومت ایران ایفا کند می‌نویسد موضوع امنیت ملی آمریکا این روزها با اوهامی آمیخته است و مربوط به این نکته است که ایالات متحده در صورت ناکامی در متوقف ساختن برنامه تسلیحات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به یک حمله هوایی پیشگیرانه علیه تأسیسات آن مبادرت ورزد. نشریه پولیتیکو می نویسد حسن روحانی که اخیراً به ریاست جمهوری اسلامی برگزیده شده تا کنون نشانه ای از آمادگی خود برای متوقف ساختن برنامه سوال برانگیز هسته‌ای بروز نداده است. این نشریه چاپ واشنگتن تأکید می کند که حمله هوایی یک امر بسیار مهم است و کنگره که در اعمال تحریم ها علیه دولت ایران نقش بیچون و چرایی داشته باید در مورد بحران جاری به بحث و غور بپردازد و تمامی جوانب آن را بررسی کند. پولیتیکو در پایان این اظهار نظر تأکید می کند که در مورد اعمال گزینه حمله هوایی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران، کنگره نباید تنها تصمیم گیرنده باشد و دولت اوباما را که بر کاربرد دیپلماسی تأکید می کند در تنگنا قرار دهد.
گزارشی بود از نادر صدیقی و در اینجا از شما دعوت میکنم به نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و دیدگاه‌هایشان را با ما و شما در میان گذاشتند. منتظر نظرات شما هم هستیم.
من به عنوان یک شهروند ایرانی که با آقای روحانی رأی دادم ازشون تقاضا دارم که در مورد حبس آقای موسوی اقدام کنن. ایشون قول دادن به مردم، من خودم رأی دادم و خیلی الان وادار کردم از دوستام، آشناهام، اقوامم که آقای روحانی رأی بده. از ایشون تقاضا منیم که حضور نکنن اون خواستهایی که مردم ازشون دارم.
پیامم با کسانی است که به آقای روحانی رأی دادن برای بهتر شدن اوضاع اقتصادی سیاسی ایران. تا زمانی که این جمهوری اسلامی در سر کار هیچ چیزی بهتر از امروز برای ملت ایران نخواهد شد و در 7-8 ماه آینده به این چه گفتی من خواهم رسید. شما
همچنان احکام دوران وحشیگری و بربریت را نظیر اعدام و شلاق و قطع دست و پا و اعضای بدن سنگسار ایرانیان را به اجرا در می آورد و آقای روحانی مانع اقدامات این ظالمان نمی شود که اگر خشم این ملت برخیزد اساس و بنیاد این حکومت را به سقوط و سرنگانی خواهد کشاند.
آقای خامنه ای 3000 میلیارد دزدی شد، 1 تریلی طلا به ترکیه رفت و میلیاردها دزدی شد، گفتید کشش ندید. شما را به خدایی که میپرستید کشش نده، نذار دست چند تا جوون رو به خاطر فقر و گرسنگی از این دنیا کوتاه کنن، دستای اونا رو قطع کنن. آقای خامنه ای از خدا بترس.
میخواستم بپرسم آقای روحانی، شما که این همه وعده و وعید به ما دارید، هیچ کدومشون رو عملی میکنید یا نه شما این اون بقیه دلار 70 تومن رو بکنید 4000؟
و حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه های صبح در گفتگوی میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده.
برغم این که در روزهای گذشته روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان در ایران استقبال کرده بودند از کاهش قیمت ارز در ایران، اما امروز این روزنامه‌ها ابراز نگرانی کردند در گزارش‌هایی که منتشر کردند از اینکه دولت آقای احمدی نژاد تعمدن قیمت ارز رو برده بود بالا و حالا با کاهش قیمت ارز در صدد هست تا دولت رو زمانی به آقای روحانی تحویل بده که قیمت ارز پایین‌تر از 3000 تومان باشه و پس از اون بار دیگر به دلیل افزایش قیمت ارز به دلیل شرایط ایران این گرانی ها به گردن حسن روحانی و دولت او بیفته. روزنامه بهار نوشته که بسیاری از کارشناسان در این زمینه هشدار دادن، از جمله عباس حشی که این روزنامه از او به عنوان حسابرس معتمد و عضو هیئت علمی دانشگاه بهشتی تهران نام برده. ایشون گفته که نرخ دلار رو پایین کشیدن تا دولت رو با دلار زیر 3000 تومان تحویل بدن به آقای روحانی. البته این کارشناس به روزنامه بهار گفته که یکی از دلایل کاهش قیمت ارز روانی هست، اما به نظر میرسه که تعمد سیاسی و برنامه سیاسی هم در اون دخالت داره. همچنین آقای هادی حق‌شناس که عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس هفتم بوده در دوره‌های پیشین مجلس شورای اسلامی و کارشناس اقتصادی، هم به روزنامه بهار گفته که نرخ دلار اگر به زیر 3000 تومان برسه نشون میده که اغراض غیر اقتصادی در بازار وجود داره. روزنامه شرق هم در همین زمینه خبر داده که علی فخر موحدی مدیر عامل صندوق توسعه صادرات طلا و جواهر اعلام کرده که دولت دهم قصد داره دولت رو با دلار 2400 تومانی به آقای حسن روحانی تحویل بده. و البته این روزنامه یادآوری کرده که روز گذشته هم رئیس کل بانک مرکزی به طور رسمی اعلام کرد که دولت قصد کاهش قیمت ارز رو داره.
برای مقابله خرد ورزانه با تحریم ها تجدید نظر در سیاست خارجی ضروری است. این عنوان مطلبی است در جمهوری اسلامی.
بله، روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خودش با تیتر مقابله خردورزانه با تحریم ها نوشته که سوء مدیریت داخلی چراغ راهنمای تحریم کنندگان هست. این روزنامه اشاره کرده که آمریکا در روزهای اخیر قرار است تحریم تازه ای علیه جمهوری اسلامی رو اجرا بکنه که بر اساس اون محدودیت هایی برای صادرات قطعات مربوط به خودرو به ایران در نظر گرفته خواهد شد. روزنامه جمهوری اسلامی تأکید کرده که دلیل تمام مشکلات اقتصادی و تحریم ها در ایران این بوده که در طی چند سال اخیر مقام های جمهوری اسلامی به ویژه رئیس دولت یعنی آقای احمدی نژاد به نوشته این روزنامه کاغذ پاره خونده تحریم های سازمان ملل رو و مقابله جدی نکردن. در امور سیاست خارجی حرف های اونطوری که روزنامه جمهوری اسلامی نوشته مخالف مصالح ملی زدن و منجر شدن به این بحران. این روزنامه تاکید کرده که دولت آقای روحانی باید تغییرات اساسی در سیاست خارجی به ویژه در بحث مذاکرات هسته‌ای ایجاد بکنه.
سعید حجاریان در گفتگو با قانون نزدیکی اصلاح طلبان و برخی اصولگرایان رو سازش تاکتیکی توصیف کرد.
بله، روزنامه قانون امروز گفتگوی خیلی مفصلی با سعید حجاریان انجام داده. ایشون از تئوریسین های جناح اصلاح طلب هست. سعید حجاریان در این گفتگو اصولگرایان رو که در حال حاضر اغلب نهادهای قدرت رو در دست دارن به 4 دسته تقسیم کرده: اصولگرایان بنیادگرا، جزگرا، اپورتونیست و همچنین اصولگرایان منشگرا، یا به گفته ایشون اصولگرایان اصیل. و آقای حجاریان گفته که این ائتلاف های اخیر بین اصلاح طلبان و بخشی از اصولگرایان با همین بخش چهارم اصولگرایان یعنی اصولگرایان اصیل انجام شده، چرا که اینها یه پایگاه اجتماعی حداقلی در جامعه دارن و به همین دلیل مجبورن رفتارشون رو در برخی مواقع قانونمند کنن.
مروری بود بر مطبوعات ایران در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 9:30 با رادیو فردا بمانید.